با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های پاکستانی اعلام کردند که گذرگاه تورخم را به صورت موقت برای مسافران و بیماران میبندند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق خبر داد که این اقدام برای 3 روز خواهد بود. به گزارش باختر، پاکستان اطمینان داده که کاروانهای تجارتی بدون هیچ گونه مشکلی میتوانند به دو طرف گذرگاه تورخم رفت و آمد کنند. دلیل این اقدام پاکستان تا هنوز واضح نشده و تا اکنون اسلام آباد در این مورد جزئیات نداده. پاکستان در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند، بارها گذرگاه تورخم و مرز سپین بولدک را به بهانه‌های مختلف برای رفت آمد و کاروان‌های تجارتی بسته است. تاجران ولایت‌های بلخ و کابل دیروز برای سیلاب زده‌های بغلان مواد غذایی، پوشاک و پول نقد ارسال کردند. مولوی اسدالله مصطفی هاشمی، یکی از اعضای کمیته جمع‌آوری کمک برای آسیب دیده‌های بغلان، به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که به ارزش حدود 30,000 دلار آمریکایی، 800 بوریارد و 1,017 بسته ادویه به ولایت بغلان ارسال شده. او گفته که این کمک‌ها در 10 ولسوالی بغلان و نیازمندان تحویل داده می‌شود. محمد ابراهیم عمری، رئیس مهاجران و عودت کنندگان طالبان در بغلان، روز گذشته گفت که در سیلاب‌های روز جمعه در بغلان 315 تن جان باختند و 1630 تن دیگر زخم برداشتند. سید حبیب‌الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، هشدار داده که اقدام‌های برخی از مقام‌های طالبان باعث رویگردانی مردم از آنها می شود. او دیروز در نشست در کابل گفت که مقام های دولتی باید زندگی ساده را انتخاب کنند. سید حبیب‌الله آقا ادعا کرد که طالبان با حمایت مردم به قدرت رسیدن، اما اکنون سرپرست وزیرانشان برای دیدار با مردم مهلت نمی دهند. و از برخی دیگر از اقدام های حکومت طالبان هم انتقاد کرد و گفت که اگر چنین ادامه دهند، مردم از آنها رویگردان خواهند شد. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید افغانستان در سال 2023 بیش از 10 میلیارد دلار واردات و صادرات داشته. این اداره دیروز اعلام کرد که در سال گذشته مجموع صادرات افغانستان به نزدیکی 1 میلیارد و 778 دلار رسید، اما در مقابل بیش از 8 میلیارد و 576 میلیون دلار واردات داشته است. و گفته این اداره بیشترین بخش صادرات افغانستان به بیرون میوه و گیاه‌های دارویی بوده. و روسیه اعلام کرده که 3 منطقه دیگر را در شرق اوکراین تصرف کرده. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت که نیروهای این کشور در شمال و جنوب اوکراین پیشروی کرده و 3 منطقه رهایشی از جمله روستای روباتیا را به تصرف خود درآوردند. روباتیا روستایی است که در 2023 توسط نیروهای اوکراینی بازپس گرفته شده بود. اردوی اوکراین در هفته‌های اخیر با فشارهای زیاد روبرو بوده. از یک سو از حمله تمام عیار روسیه در خارکیف دفاع می‌کنند و از جانب دیگر با کمبود مهمات نیز روبرو شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارندگی و سیلاب را در 22 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. با سرازیر شدن سیلاب های جمعه گذشته در بغلان، صدها تن جان باختند و هزاران تن دیگر آسیب دیدند. مقام های طالبان از شمار تلفات آمارهای زد و نقیز ارائه کردند و در همین حال ماموریت امدادرسانی هم با مشکلات زیاد روبرو شده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
باز هشدار بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در 22 ولایت افغانستان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می گوید که تا روز شنبه هشدار بارندگی و سیلاب در بغلان، کندز، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، بامیان، دایکندی، کابل، سمنگان، بلخ، جوزجان و سرپل وجود دارد. در ولایت‌های غور، فاریاب، بادغیس، هرات و همچنان سالنگ‌ها احتمال بارندگی، طوفان و سیلاب پیش بینی شده است. سازمان جهانی صحت می‌گوید در حال حاضر که هنوز وضعیت اضطراری در مناطق سیلاب زده حاکم است، پیش بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد که هشدار سیلاب‌های بیشتر وجود دارد. پیش از این مردم در نتیجه سیلاب‌های روز جمعه در ولایت بغلان آسیب‌های شدید را متحمل شدند و از نبود کمک و سرپناه شکایت دارند. میرویس، یک باشنده ولایت بغلان، بر رادیو آزادی از چالش‌های جدی گرسنگی و نبود سرپناه سخن گفت.
مردم فعلا گشنه هستند، نه جای نشیمن دارند و نه نان و نه آب و نه چیزی ضرورت معاولی خودم ندارند، فقط فعلا بنیادای بسای خیریه اینا توانستان و مردم اهالی منطقه کسایی که هست، خیلی مردم یعنی بدها هزار مردم بیجا شده، فقط مردم منطقه و موسای خیریه یگان نان برسو اماده کده توانستان.
نقیب الله خان، باشنده دیگر ولسوالی برکه ولایت بغلان، میگوید که اگر مشکل غذایی شان اندک حل هم شود، بزرگترین چالش در برابر آنها نبود سرپناه است.
برای ما یک سرپناه جای شود، یک سرپناه داشته باشیم، بار ما برنج میتا، روغن میتا، چیزی میتا، اما ما کجا پخته کنیم؟ این دولت پس همین دیگ داریم، داغدون داریم، گاز داریم، چه کوچی داریم برای پخته کنیم؟ یک جای سرپناه بود، یک اولی بود، یک زندگی بود که ما بریم همیشه سرپناه خود زندگی کنیم.
روز چهارشنبه شمار از تاجران در کابل و بلخ 16 موتر مواد غذایی، ادویه، پوشاک و پول نقد را برای سیلاب زده های بغلان ارسال کردند. در این میان پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، دیروز با سیلاب زده های افغانستان ابراز همدردی کرد و در سخنرانی به پیروانش برای قربانیان سیلاب ها در بغلان، به ویژه کودکان و خانواده های آنها، دعا کرد و از جامعه جهانی خواست تا با خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها کمک فوری کنند. مقام های طالبان آمار زد و نقیز از تلفات ولسوالی های بغلان شریک ساختند. محمد ابراهیم عمری، رئیس مهاجران و عودت کنندگان طالبان در بغلان، روز گذشته گفت که در سیلاب های روز جمعه در این ولایت 315 تن جان باختند و 1630 تن دیگر زخم برداشتند. اما مولوی ضیاءالحق اقمل، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیروز گفت که شمار تلفات سیلاب ها 165 تن بوده است.
طول بغلان که
شمار قربانیان در تمام بغلان در نتیجه سیلاب ها 165 تن است. همچنان شمار زخمی ها 265 تن و همچنان تعداد خانه هایی که به صورت کامل ویران شده به بیش از 4000 خانه می رسد.
در بیشتر مناطق بغلان خدمات اینترنتی به درستی کار نمی کند، بنان احتمال می رود که شمار قربانیان بیشتر از این باشد. همچنان هزاران هکتار از زمین های زراعتی تخریب و بیش از 1000 رسم‌هواشی هم تلف شده. سازمان جهانی صحت می گوید که به دنبال سرازیر شدن سیلاب ها، جاده ها به شدت صدمه دیده و رانش گل و لای مانع بزرگ در برابر رساندن کمک های امدادگران و بسیاری از آسیب دیده ها در ولایت بغلان شده است. به گفته این سازمان، هزاران نفر هنوز آواره هستند و به غذا، سرپناه و خدمات صحی نیاز فوری دارند.
شنیدید که هزاران باشنده ولایت بغلان پس از سیلاب‌های مرگبار در این ولایت با چالش‌های زیاد روبرواند، از جمله نبود مواد غذایی، آب پاک آشامیدنی، ادویه و سرپناه. ماموریت‌های امدادرسانی هم به کندی به پیش می‌رود، زیرا بسیار راه‌ها به آسانی قابل استفاده نیست. در این حال باز هم جاوید نعیمی با نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت، در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی نظام جمهوری پیشین گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چی عوامل اصلی باعث سرازیر شدن سیلاب در بغلان و سایر ولایت‌های افغانستان شده است.
عوامل مختلفی بوده که دست به هم داده تا این تراژدی غمبار خلق شود در منطقه. یکی از این عوامل طبعا ارتباط میگیره به تغییرات اقلیم. تغییر اقلیم سبب شده که بارندگی ها طول زمانش کوتاه‌تر شود، شدتش بیشتر شود. به عنوان مثال در این منطقه که بیشترین تلفات وجود داشته و بیشترین خسارات تحمیل شده به مردم، منطقه فلول ولایت بغلان، در این منطقه بعضی بررسی ها نشان میده که 50 میلیمتر بارندگی در طول یک ساعت صورت گرفته. بنابراین این حجم زیادی از باران است که طبعا زمین توان جذبش نداره. از طرف دیگر طبعا در طی سالیان گذشته رشد نفوذ در افغانستان پیوسته اتفاق افتیده، متناسب با رشد جمعیت، رشد نفوذ، جمعیت اضافی و غذا ضرورت داره، به سرپناه ضرورت داره. طبعا اینا به خاطر تامین سرپناه مناطق شهری، مناطق روستایی به شکل غیر پلانی روز به روز توسعه پیدا میکنه و همچنان باغ ساخته میشه، زمینای زراعتی توسعه پیدا میکنه و این توسعه غیر پلانی عمدتاً در بستر رودخانه هاست، در مجاورت رودخانه هاست، در سیلبرها هاست.
آقای فهیم، در اینجا آیا حکومت فعلی طالبان توانایی رسیدگی به این همه بحران ها را داره؟
طبعا مقابله با حوادث طبیعی یا کاهش خطرپذیری در برابر حوادث طبیعی مسئولیت اولش متوجه دولت هاست. دولت ها باید برنامه تدوین کنن، استراتژی طرح بکنن، منابع فراهم بسازن، در اولویت قرار بدن. وقتی که تخصیص منابع میشه، منابع قابل توجه باید اختصاص داده شود، روی زیربناها باید سرمایه گذاری شود، طبعا سیلاب باید مدیریت شود، مهار شود، سیستمای هشدار اولیه ایجاد شود، تیمهای امداد و نجات، که این کارهایی است که باید دولت ها بکنه چون مردم کرده نمیتونه. اما در شرایط موجود وقتی که دولت پاسخگو وجود نداره و مردم روزانه قربانی شده میرند و مردم در یک به اصطلاح مبارزه تنازو بر بقا قرار میگیرند، طبعا بی‌تفاوتیشان و غفلتشان باعث تلفات بیشتر در بین خودشان میشه.
توصیه های شما شاید برای مردم در پیش از وقوع رویدادهای طبیعی و پس از او زیاد باشه، اما مهمترین نکاتی که مردم میتونن در نظر بگیرن از نظر شما کدام هاست؟
پیش از یک سیلاب یا حادثه طبیعی رخ بده، مردم باید به تجارب تاریخی خود مراجعه کنند، به تجارب محلی خود مراجعه بکنند. در گذشته ما شاهد وقوع چه نوع حوادث طبیعی بودیم. سیلابا دوره برگشت به اصطلاح کوتاه مدت دراز مدت دارند، 5 سال، 20 سال، 50 سال تا 100 سال. بنابراین اگر این مردم به تجارب تاریخی خود مراجعه بکنند، موقعیت خود درک کرده میتونند در ارتباط حوادث طبیعی. وقتی که احساس کردند که ما آسیب پذیر هستیم در برابر حوادث طبیعی، طبعا در فکر راه های مقابله شوند، تجربه چی از در گذشته چه کرد و چیز دیگه که مردم میتونه بکنه، یک سیستم هشدار اولی محلی رو میتونن ایجاد بکنن. امروز فقط موبایل است، مردم جوان ها به اینترنت دسترسی داره، افراد تحصیل کرده وجود داره، اینا شبکه های اجتماعی را رسانه ها را تحقیق میکنن، وضعیت جوی گزارش پیدا میکنن. این یا کلش نشانه های خطر است، یعنی نشانه های خطر جدی باید بگیرن. وقتی که احساس کردن فردن ابرهای سیاه بارانزا در منطقهشان تسلط پیدا کرد، یک نشانه خطر جدی است. باید این سیستم به اصطلاح هشدار اولیه اطلاع رسانی کنه به مردم، خطر وجود داره، آمادگی تان را بگیرین. همزمان باید مورد راه خروج اضطراری فکر بکنم. این راهی است که خود مردم میتونه بکنه. یک مسئله مدیریت آبریزهاست، این که فردن در حریم رودخانه نباید کسی خانه بسازه.
نجیب آقافهیم وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی نظام جمهوری پیشین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، اینک با شماره تازه با شما هستیم. آنچه را که برایتان تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: حسین ایدربیگی، داستان نویس افغان، برنده مقام اول جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. گزارشی در این مورد در شروع برنامه داریم.
تا انگیزه ذهنی نباشه، قوی نباشه، اثر قوی هم خلق نمیشه. در واقع اون دردی هنرمند هست که یک اثر شکل میده.
داستانی با عنوان عطر مادر. یاد خیری از خال محمد خسته یکی از چهره های شناخته شده در بخش خطاطی در افغانستان. چند جالب آموزنده از رسانه ها. گپ گفتی پیرامون گلستان سعدی. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حسین ایدربیگی داستان نویس افغان برنده مقام اول جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. داوران این جشنواره می گویند داستان نوشته شده از سوی ایدربیگی به نام شم به خاطر ساختار مستحکم و پرداختن به موضوعات بسیار در جامعه افغانستان توانست مقام اول را کسب کند. این داستان در برگیرنده انفجارها و تحولات سالهای اخیر در افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حسین حیدربیگی داستان نویس، شاعر و فعال فرهنگی افغان که متولد سال 1355 ولایت دایکندی افغانستان است و در حال حاضر در مشهد ایران زندگی می کند. او تا سطح ماستری در بخش کلام جدید گرایشی از فلسفه غرب در ایران تحصیل کرده است. حسین حیدربیگی که داستان نویس نیز است، اخیراً یکی از داستان‌های کوتاه او به نام شمع برنده مقام اول بخش فارسی دری جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. حیدربیگی در مورد چگونگی این داستان به رادیو آزادی میگوید.
داستان است که وقایع امروز، انفجار و انتحار و تحولات اخیر سالهای اخیر افغانستان را روایت میکنه. جنگ و خشونتی که هست و این بلاتا یک فلش بک هم نسبت به گذشته خاندانی و شخصی این شخصیت هم بر این داستان روایت میشه در بخشای از این داستان و بخشش هم که روایت شخصی شخصیت از اون وضعیتی در حال از هم پاشیدگی و در حال نابودیش هست.
شخصیت داستان معلمی است که بعد از انفجار مکتبش دیوانوار به کوه چهل دختران کابل رفته و بین سنگ‌ها افتاده و جان داده است. حالا مورچه‌ها از بین سنگ‌ها بین دهنش می‌روند و گوشت‌هایش را کنده با خود می‌برند. به گفته حسین حیدربیگی محتوای اصلی داستان روی کرده زده جنگ دارد و به شکل منفوری به اوضاع جنگ، کشتار و انفجار می نگرد و اینکه خانواده شخصیت راوی که نمونه ای از مردم افغانستان است هرگز روی آرامش را ندیده و در گیر و دار جنگ های پی هم تلف شده است. کاوه جبران، یکی از داوران جشنواره ادبی اکرم عثمان میگوید این داستان بسیار ساختار مستحکم دارد زیرا به موضوعات امروزی در جامعه افغانستان پرداخته است. او به رادیو آزادی گفت
این داستان به دلیل اینکه ساختار بسیار مستحکم داشت و به دلیل اینکه نثر داستانی خوب داشت و از جهتی هم به موضوعات بسیار اساس و امروزی جامعه افغانستان پرداخته بود و به همین دلیل بود که این داستان از نظر هیئت داوران مستحق رتبه اول شناخته شد.
جشنواره ادبی اکرم عثمان سال 2019 به این سو هر سال در استکهلم سویدن برگزار می شود و نویسندگان افغان از سراسر جهان می توانند آثار خود را نامزد این جشنواره کنند. رحیم غفوری از برگزار کنندگان این جشنواره بر رادیو آزادی گفت
جایزه ادبی اکرم عثمان بعد از وفات دکتر اکرم عثمان که رئیس کلوب فرهنگی فردا بودن تصمیم گرفتیم که باید فستیوال و یا جشنواره‌ای را در زمینه داستان نویسی برگزار بکنیم تا هم نام و یاد و بزرگمرد زنده نگه داریم و همچنان در زمینه رشد داستان نویسی فرصت و امکانیت را برای داستان نویسان داخل افغانستان فراهم کنیم.
اکرم عثمان از ولایت هرات یکی از داستان نویسان افغان بود که سینماگران افغان بر اساس برخی از داستان‌های معروف او مانند مردها را قول است و دریاب خان فیلم هم ساختند. با این حال حسین حیدربیگی برای رادیو آزادی میگوید برای نوشتن یک داستان خوب ذهنیت و انگیزه قوی نیاز است.
بخواهد داستان نویس خوب بشه باید خوب بخونه، ادبیات جهان رو بخونه، بهترین داستان های کوتاه بخونه و بعد اون درد و اون انگیزه ذهنیش هم باید قوی باشه. تا انگیزه ذهنی نباشه، قوی نباشه، اثر قوی هم خلق نمیشه. در واقع اون دردی رو هنرمند هست که یک اثر شکل میده، تنوری هست در واقع اون سوژه خام رو پخته میکنه در ذهنش.
داستان های کوتاه دیگر مثل سنگ و سیب و شورش و رمان های گردابی و بیگانگان از دیگر آثار حسین حیدربیگی هستند که چاپ شدند. همچنان یک مجموعه شیری و زیر نام آهوی همیشه دویده در من نیز به چاپ رسیده است.
در گزارشی شنیدید که حسین حیدربیگی داستان نویس افغان برنده مقام اول جشنواره ادبی اکرم عثمان شد.
می‌دانید محیط مکتبی که ما و شما در آن درس خوانده ایم کمتر از سایر حوزه‌های حیاتی نیست و مشکلاتی که در آن پیام رخ می‌دهد بیشتر به افراد معینی چون شاگرد و معلم ارتباط دارد. رابطه معلم با شاگرد یک رابطه نسبتا نامرئی است که درک و تقویت آن دقت بیشتری را ایجاب می‌کند، به دلیل اینکه معلم و شاگرد هر دو افراد بلا تکلیف همان جامعه‌ای اند که در یک خریطه محدود زندگی می کنند. در بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی، مدنی و شهروندی شریک همند. اگر این مسئله را در جغرافیای افغانستان و آن هم در شرایط کنونی بررسی کنیم، چالش ها و نارسایی های حیاتی در نزد شاگرد و معلم یکسان است. آنسانی که معلم با مزد ناچیز در حضور شاگردان ظاهر می شود، شاگرد نیز با تأثیر پذیری از مشکلات روزمره اقتصادی و اجتماعی والدین با یک رشته ناامیدی های ناشی از ناداری که به اصطلاح عوام نان به نان و آب به آب نمی رسد در مقابل استاد حضور می یابد و این تدریس استاد قسمت اعظم ذهن او حوادث چند لحظه قبل منزل را تداعی می نماید و استاد هم کمتر از او نیست. ناخودآگاه فکر او معطوف به چالش های عدیده روزگار نامیمونی است که در بهبود آن خود را ناکام می داند. در این حال آموزش مثبت صورت نمی پذیرد. نتیجه آن می شود که معلم از مشکلات فرامکتبی و شاگرد از نارسایی های استاد خود بیخبر می ماند و آن مقوله نادرست پنداشته خواهد شد که گفتند رویاها مهم است چون آینده تان را شکل می دهد و تحصیل کلید آن آینده است. و بالاخره اگر استاد این شاگرد را از سایر شاگردان تمیز نکند، نتیجه آن خواهد شد که شاگرد با دلسردی های پی هم نه تنها ترک مکتب بلکه در خیابان بی بازگشتی داخل می شود که برگشت آن را غیر ممکن می پندارد. داستانی را نقل می کنیم که تا حدودی برای معلم و شاگرد آموزنده است. در روز اول سال تعلیمی خانم تامسون معلم صنف پنجم مکتب وارد صنف شد و پس از صحبت‌های اولیه مطابق معمول به شاگردان گفت که همه آنها را به یک اندازه دوست دارد و فرقی بین آنها قائل نیست. البته او دروغ می گفت و چون این چیزی امکان نداشت، مخصوصا این که پسر کوچکی در صف اول صنف روی چوکی تکیه داده بود به نام تدی که خانم تامسون چندان دل خوشی از او نداشت. تدی سال قبل نیز شاگرد همین صنف بود. همیشه لباسهای کثیف به تن داشت. با بچه های دیگر جور نمی آمد و درسش هم نمی رسید. او واقعا شاگرد نامرتبی بود و خانم تامسون از دست او بسیار ناراضی بود و سرانجام هم به او نمره کامیابی نداد و او را ناکام نمود. امسال که دوباره تدی در صنف پنجم حضور می‌یافت، خانم تامسون تصمیم گرفت به سند تحصیلی سالهای قبل او نگاهی بیندازد تا شاید به علت درس نخواندن او پی ببرد و بتواند کمکش کند. معلم صنف اول تدی در سند تحصیلی او نوشته بود. تدی شاگرد باهوش، شاد و با استعدادی است. کار خانگی هایش را خیلی خوب انجام می دهد و رفتار خوبی دارد. رضایت کامل. معلم صنف دوم او در دوسیه تحصیلی او نوشته بود. تدی شاگرد فوق‌العاده‌ای است. هم صنف‌هایش او را دوست دارند، ولی او به خاطر بیماری درمان ناپذیر مادرش که در خانه بستری است دچار مشکل روحی است. معلم صنف سوم او در سند تحصیلیش نوشته بود: مرگ مادر برای تدی بسیار گران تمام شده است. او تمام تلاشش را برای درس خواندن می کند، ولی پدرش به درس و مشق او علاقه‌ای ندارد. اگر شرایط محیطی او در خانه تغییر نکند، او به زودی با مشکل روبرو خواهد شد. معلم صنف چهارم تدی در دوسیه‌اش نوشته بود: تدی درس خواندن را رها کرده و علاقه به مکتب نشان نمی دهد. دوستان زیادی ندارد و گاهی در صنف خوابش می برد. خانم تامسون با مطالعه اسناد تحصیلی به مشکل او پی برد و از این که دیر به فکر افتاده بود خود را نکوهش کرد. تصادفاً فردای آن روز روز معلم بود و همه دانش آموزان هدایایی برای او آوردند. هدایای بچه ها همه در کاغذهای زیبای تحفه با فیته‌های رنگارنگ پیچیده شده بود و جز هدیه تدی که داخل یک کاغذ معمولی و به شکل نامناسبی بسته‌بندی شده بود. خانم تامسون هدیه ها را در صنف باز کرد. وقتی بسته تدی را باز کرد، یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده بود و یک شیشه عطر که سه چهارمش مصرف شده بود در داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه های صنف شد، اما خانم تامسون فوراً خنده بچه ها را قطع کرد و شروع به تعریف زیبایی دستبند کرد. سپس آن را همان جا به دست کرد و مقداری از آن عطر را نیز به خود زد. تدی آن روز بعد از تمام شدن ساعت درسی مدتی بیرون مکتب صبر کرد تا خانم تامسون از مکتب خارج شد. سپس نزد او رفت و به او گفت: خانم تامسون، شما امروز بوی مادرم را می دادید. خانم تامسون بعد از خداحافظی از تدی داخل موترش رفت و برای دقایقی طولانی گریه کرد و از آن روز به بعد خانم شخصیت دیگری شد و در کنار تدریس، خواندن، نوشتن، ریاضیات و علوم و آموزش زندگی و عشق به هم نو به بچه ها پرداخت و البته توجه خاصی نیز به تدی می کرد. پس از مدتی ذهن تدی دوباره زنده شد. هرچه خانم تامسون او را بیشتر تشویق می کرد، او هم سریعتر پاسخ می داد. به سرعت او یکی از باهوشترین بچه های صنف شد و خانم تامسون با وجودی که به دروغ گفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد، اما حالا تدی محبوب ترین شاگرد او شده بود. یک سال بعد خانم تامسون یادداشتی از تدی دریافت کرد که در آن نوشته بود: خانم، شما بهترین معلمی هستید که من در عمرم داشتم. 6 سال بعد یادداشت دیگری از تدی به خانم تامسون رسید. او نوشته بود که صنف 12 را تمام کرده و شاگرد سوم شده است و باز هم افزوده بود که شما همچنان بهترین معلمی هستید که در تمام عمرم داشتم. 4 سال بعد از آن خانم تامسون نامه دیگری دریافت کرد که در آن تدی نوشته بود با وجودی که روزگار سختی داشته است، اما تحصیل را رها نکرده و به زودی از فاکولته با درجه عالی فارغ التحصیل می شود. باز هم تأکید کرده بود که خانم تامسون بهترین معلم دوران زندگیش است. 4 سال دیگر هم گذشت و باز نامه دیگر رسید. این بار تدی توضیح داده بود که پس از دریافت لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه دهد و این کار را کرده است. باز هم خانم تامسون را محبوب ترین و بهترین معلم دوران عمرش خطاب کرده بود، اما این بار نام تدی در پایان نامه کمی طولانی تر شده بود: دکتر تیودور استودارت، بین قوس تدی. ماجرا هنوز تمام نشده است. بهار آن سال نامه دیگری رسید. تدی در این نامه گفته بود: که با دختری آشنا شده و میخواهد با هم ازدواج کنند. او توضیح داده بود که پدرش چند سال پیش فوت شده و از خانم تامسون خواهش کرده بود اگر موافقت کند در مراسم عروسی در کلیسا در محلی که معمولاً برای نشستن مادر داماد در نظر گرفته می شود بنشیند. خانم تامسون بدون معطلی پذیرفت و حدس بزنید چی کار کرد؟ او دستبند مادر تدی را با همان جاهای خالی نگین‌ها به دست کرد و علاوه بر آن یک شیشه از همان عطری که تدی برایش آورده بود خرید و روز عروسی به خودش زد. تدی وقتی در کلیسا خانم تامسون را دید او را به گرمی هرچه تمام‌تر در آغوش فشرد و در گوشش گفت: خانم تامسون، از این که به من اعتماد کردید از شما متشکرم. به خاطر این که احساس کنم که آدم مهمی هستم از شما متشکرم و از همه بالاتر به خاطر این که به من نشان دادید که می توانم تغییر کنم از شما متشکرم. خانم تامسون که اشک در چشم داشت در گوش او پاسخ داد: تدی، تو اشتباه می کنی. این تو بودی که به من آموختی که می توانم تغییر کنم. من قبل از آن روزی که تو بیرون مکتب با من صحبت کردی بلد نبودم که چگونه تدریس کنم. بد نیست بدانید که تدی استوارد هم اکنون در دانشگاه ایوا یک استاد برجسته طبی است و بخش سرطان فاکولتی طب این دانشگاه نیز به نام او نامگذاری شده است. پس همین امروز گرما بخش قلب یک نفر شوید و وجود فرشته ها را باور داشته باشید و مطمئن باشید که محبت شما به خودتان باز خواهد گشت.
داستانی بود با عنوان عطر مادر.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
به سلسله معرفی بزرگان ادب در این هفته از خال محمد خسته، مردی که کلیات بیدل چاپ کابل مرهون زحمات تصحیح و تدقیق او و رواج هنر آموزش کتبی خطاطی به ویژه نستعلیق از کارهای عمده او در افغانستان است. این یادواره را همکارم مرسلین ارسلا با استفاده از نوشته پروفسور عنایت الله شهرانی که سایت ادبی قزل چوپان به مجله لطف نمودن تقدیم شما می کند.
مولوی خال محمد خسته یکی از صاحبدلان، هنرمندان و ادیبان و نویسندگان افغانستان، فرزند ملا رستم بیگ در سال 1282 هجری شمسی در قریه دیباز خیتلان فیلن مربوط خاک تاجیکستان چشم به جهان گشوده است. پدر مولوی خسته ملا رستم بیگ بن عبدالرحیم خان یکی از علمای برجسته و خطاط ماهری بود که در اخیر امارت امیر عبدالرحمن خان در اول به دیار پروان در شمال کابل و بعدن در شهر مزار شریف متوطن گردیدن. خال محمد در سن 5 سال بود که ملا رستم یعنی پدر خال محمد در زمان حکمروایی سردار محمد اسحاق خان فرزند امیر محمد اعظم خان حیات به سر می برده و از کارگزاران سردمداران آن دیار به شمار می رفته است. بعد از حفظ کلام الله مجید نزد پدر با فضیلت و هنرمندش که در حسن خط مهارت بسزا داشت خوشنویسی را آموخت. به نوشته جناب ایشان انصاری از استادان مولوی خسته، از میرزا نظام الدین خان انصاری قاری حبیب الله اندخویی لقب پرفیضی را به نام قاری کمایی می نماید. خال محمد خسته در این آوان جوانی از تدریس بزرگان چون خلیفه برات آقچهی، داملا مخدوم سراج الدین خوقندی و داملا عمرچه نمنگانی بهره‌ور می گردد و بدین گونه حضرت مولوی خسته از هر چمن سمنی چید و شخص دانشمند ادیب شد. بنان استاد مولوی خسته عزم تحصیلات عالی کرده و در هندوستان به شهرهای لاهور و دهلی و بهوپال رفت و درجه تحصیلات عالی دینی خود را تا رتبه و مقام مولوی به پایان رسانید و از آن است که در میان اهل قلم و دانش به نام مولوی خسته شهرت دارد. مولوی خسته چون به زبان فارسی صلاحیت بلند داشت، با بزرگان ادب آن محیط دید و وادیدهای داشته و مخصوصاً علامه اقبال لاهوری را ملاقات می نماید و نیز با مولانا ابوالکلام آزاد دیدار نموده است و مولوی خسته در نیمقاره هند بیش از 10 سال اقامت کرده است. در بازگشت از هند مولوی خسته در مدرسه اسدیه و لیسه باختر من حیث معلم ایفای وظیفه می نماید. بعد از مدت دوری از تدریس، مولوی خسته در گوشه عزلت نشسته با دوستان همتب گفت و شنود های می نماید و سپس به جهت امرار معیشت به مدارس خواجه خیران، مدرسه دیوان بیگی گذر عابد میرشب و مسجد جامع گذر عزیزآباد به تدریس می پردازد. همزمان چون در هنر خوشنویسی ید طولایی داشته، طلاب را درس خطاطی نیز داده است. از جانب دیگر تحولات عمرای افغانستان و پادشاه گردشی ها، قتل امیر حبیب الله، فرار امان الله خان، حکومت امیر حبیب الله کلکانی و اعدام او، روی کار آمدن نادرشاه و قتل او، حرکت مردم نیمقاره هند، استعمار و استیلای قشون سرخ، ظلم های دوران محمد هاشم برادر نادرشاه، همه و همه بینایی های سیاسی او را عمیق تر ساختند و مولوی خسته با چنین سابقه داری و علم و دانش و هنر کاملا آماده آن بوده که در سیاست داخل و از آن کامیاب به درآید. از آن جهت وی کاندید وکالت در شورای ملی افغانستان از شهر مزار شریف شده و در آن کامیابانه به نمایندگی از ولایت بلخ به کابل می رود. دوره که مولوی خسته در آن وکیل بوده، دوره 7 می باشد که از مشهورترین دوره های وکلای شورای ملی افغانستان محسوب می گردد. استاد مولوی خال محمد خسته در کابل و تمام افغانستان یکی از چهره های شناخته شده و از علمای پرفیض و مهم به شمار می رفت. مسئله دیگر این که از برکت 2 ابرمرد بزرگ، استاد خلیل الله خلیلی و استاد مولوی خال محمد خسته، کلیات نایاب حضرت بیدل را در 5 جلد با تصحیح و مقابله با چندین نسخه چاپ هند و یادداشت‌های علما، دقت و غور و مکرر استاد خلیل الله و شخص مولانا خسته به صورت پخته به چاپ رسید. مقدم آن بر همه کارهای تصحیح و مقابله به دست شخص مولوی خسته بود، چون که شخص خسته از بیدلشناسان معروف افغانستان و مقالات زیادی در آن باره تحریر و به چاپ رسانیده بود. صدها بار در خاک هند با علمای هند و ادبای افغانستان درباره بیدل تبصره کرده بود. همچنان استاد خلیلی کتاب فیض قدس را در آن ایام به چاپ رسانیده بود که از حیات و ممات و افکار حضرت بیدل حکایت می کرد. خوشبختانه در آن سالها علامه استاد صلاح الدین سلجوقی نیز کتاب را با نام نقد بیدل به چاپ رسانیده بود که آن هم به شناسایی افکار حضرت بیدل کمک می نمود. اما بزرگترین کار ادبی و یادگار زرین مولوی خسته همین چاپ کلیات بیدل بوده که از زمان وفات بیدل تا آن زمان همه یادگاری های آن حضرت به صورت مکمل و صحیح به چاپ نرسیده بود. مولوی استاد خال محمد خسته مرد با شمایل خاص، با قد میانه، ریش تارتار، چشمان جاذب و چهره مایل به سفیدی داشت. کلاه و لنگی را نیز ببر می کرد. متوازی و حلیم و بردبار بود. مولانا خسته بالاخره بعد از همه خدمات ارزنده خود در سال 1352 هجری شمسی در شهر کابل بدرود حیات گفت. آثاری که از مرحوم استاد مولوی خال محمد خسته باقی مانده قرار ذیل می باشد. 1. استاد خسته به نوشتن 2 خط مهارت زیاد داشت، نستعلیق و نسخ، و یادگارهای وی در وطن زیاد می باشند و حتی در بسی مجلات و جراید هم نمونه های کار حسن خطشان به نشر رسید. 2. رساله به نام آداب خط نستعلیق. 3. اصول رسم الخط عربی. 4. خمستان مجموعه شیری چاپ در هند. 6. فریاد خسته. 7. یاد از رفتگان، تذکره شعرا چاپ کابل 1341 هجری شمسی. 8. معاصرین سخنور چاپ کابل 1339 هجری شمسی. 9. کارستان بلخ موضوع تاریخ بلخ. 10. افکار خسته. 11. مجموعه اشعار در 6 جلد 12 تذکره خوشنویسان 13 شیر منصور 14 خطاطان قرن 11 تا 14 امروز 15 رمزیات 16 یک مجموعه ضرب المثل های فارسی به خطاطی خود خسته 17 خطاطی کتاب لغات عامیانه فارسی افغانستان 18 خسته طوری که گفته شده کلیات بزرگ حضرت بیدل را تصحیح و ردیف بندی و تدقیق و پروفریدینگ کرده است 19 خطاطی کتاب سیرت النبی مولانا سید سلیمان ندوی به ترجمه عزیز الرحمن سیفی به زبان پشتو 20 دبیرستان بلخ 21 بیدلان بسیارن 22 داستان بلخ 23 ضوابط خط نستعلیق روح استاد خال محمد خسته شاد باد درود
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما
یاد خیری بود از خال محمد خسته یکی از چهره های ادبی و فرهنگی شناخته شده در بخش خطاطی در افغانستان که مرسلین ارسلا تقدیمتان نمود در این شماره سه جالب از رسانه ها داریم اولی درد دل دخترها از صفحه دوست گرامی ظریف رستمی دومی منطق منصور حلاج حکایه کلاسیک و سومی طنز کوتاه رفتن برق از استاد نصرالله پرتو نادری نخست درد دل دخترها هنوز که زندگی انسانها به سمت ماشینی شدن نرفته بود و خوشی و شادی قطعاً نبود عروسی ها در قریه باعث می شد که دختران جوان روستایی دور هم جمع شوند و دلتنگی هایشان را با آواز خواندن همراه دایره خالی کنند هر دختر حرف دلش را به گونه کنایه و غیر مستقیم به گوش طرف مقابل می رساند از یکی اگر دل داده و یا نامزدش در کشوری مسافر بود و تنها به وسیله نامه جویای احوال هم می شدن بیت زیر را در فراق او می خواند خطی دوری روان کو خطی دوری به دل پوری روان کو خطت را می کنم تو مار گردن تو را از ما جدا کرده خداوند دیگری را که بدون مشوره و اجازه خواستن از وی او را به جبر بزنی کسی می دادن از بخت بد خود شکایت می کرد الا مادر مرا بد جای دادی به ای کنجی دلم غم جای دادی به ای کنجی دلم غمهای بسیار مرا مثل قمارباز بای دادی دختری که به گونه طنز تلخ نارضایتیش را از زندگی با خواندن دو بیتی بازگو می کرد الا ای چوب توتی چوب توتی مرا دادن به ای خرسی بروتی از ای خرسی بروتی خیر ندیدم و جز کالای کهنه نو ندیدم جالب دوم منطق منصور حلاج حسین ابن منصور حلاج را در ظهر ماه سیام از کوی جزامیان گذر افتاد جزامیان به نهار مشغول بودند و به حلاج تعارف کردند حلاج بر سفره آنها نشست و چند لقمه بر دهان برد جزامیان گفتند دیگران بر سفره ما نمی نشینند و از ما می ترسند حلاج گفت آنها روزن و برخاست غروب هنگام افطار حلاج گفت خدایا روزی مرا قبول بفرما شاگردان گفتند استاد ما دیدیم که تو روزه شکستی حلاج گفت ما مهمان خدا بودیم، روز شکستیم، اما دل نشکستیم. آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم، آن توبه 100 ساله و پیمانه شکستیم. از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم. جالب سومی، طنز رفتن برق. استاد پرتو نادری در یک طنز گونه کوتاه می نویسد: از شیطان چراغ پرسیدم از برق چه خبر، نکند که باز کدام پایش در کوتل سالنگ شکسته باشد. گفت: ذهن من انبار حسادت نیست که درباره دشمن خود فکر کنم. من چراغم، چراغ ذهن من پر از روشنایی است. همین قدر میگویم، هر که را 5 روز نوبت اوست. گفتم: پس چرا رخ نمی نمایی؟ حالا که به نوبتت رسیده ای. گفت: شما مردم خشکبانکه تا برق آمد مرا به دور انداختید، حتی از خانه هایتان هم دور انداختید. پاس قرنها دوستی را ندانستید، دود ما را خوردید و آدم شدید. حال دیگه که ما به خانه دشمنان خود می آییم، ما خانه های شما را روشن می کردیم. نام ما را گذاشتید شیطان چراغ. یادتان نیست که آتش بر فرق ما می سخت، شما در روشنایی ما 1000 شیطانی و غیبت می کردید. بعد شما شدید آدم و ما شیطان چراغ. نتیجه کلانکاری های خود را دیدید که به شیطان چراغ هم محتاج شدید، و اما دیگر شیطان چراغ هم سلامتان را علیک نمی گیرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
سعدی نامی آشنا در ادبیات فارسی است که کمتر کسی به شهرت او در ورد متکلمین عام و خاص زبان فارسی دری جا گرفته است. شماری او را از مکتب خانگی با خواندن کتب گلستان و بوستان او در ذهن جاگزین نموده و به دلیل پندها، نصایح و ندرتن مطایبات و هزل و هزول این مرد بی تکرار به آن تعظیم دارند. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی بنابر اقوال متغیر در یکی از روزهای ماه ثور به دنیا آمده و ایدهی اول ثور را ذکر کردن. امروز مجله فرهنگی ادبی رادیو آزادی همچون سالهای قبل از زادروز خجسته این مرد ادیب، خطیب و شاعر و مرد عرفان یادهانی دارد. در این یاد دوباره به معرفت فردی سعدی نمی پردازیم که همه آگاهند، و دو اثر گرانبهای ایشان، یکی گلستان به نظم و بوستان به نثر ایشان را که دوست گرامی استاد داستانهای طنزی و اشعار انتقادی جناب عزیز آسوده که عمر 9 نثارشان باد با ما لطف نمودند. در برنامه امروز در مورد گلستان، این یاد نوشته پر محتوای سعدی را من می خوانم و در هفته بعد اگر حیات باقی بود پیرامون اثر دوم شیخ اجل سعدی بوستان بحث معلوماتی خواهیم داشت. حال گلستان. استاد عزیز آسوده در آغازین با این عنوان دو نمودار ادبیات کودکان می نویسد: در کشور ما بیشترین کودکان از صده ها به این سو در مساجد و نزد معلمان خانگی، همین گلستان و بوستان و شماری از کتاب های دیگر پارسی دری را می خواندن. اما این دو کتاب از جهات زیادی مرجع دوستداران فراگیری سواد و آموزش بود. ویژگی این دو اثر در این است که از نثر روان و ساده بهره یاب است و سعدی علیه الرحمه به ارزش‌های آموزش و پرورش بیشتر نظر داشته و پرداخته‌هایش به واقعیت‌های آموزشی پهلو گرفته است و بهترین نمونه سهل ممتنی به شمار می رود. نخست گلستان شامل یک دیباچه و 8 باب است. باب اول در سیرت پادشاهان، باب دوم در اخلاق درویشان، باب سوم در فضیلت قناعت، باب چهارم در فواید خاموشی، باب پنجم در عشق و جوانی، باب ششم در ضعف و پیری، باب هفتم در تأثیر طبیعت، باب هشتم در آداب صحبت. گلستان با اخلاق و آداب اجتماعی و انسانی و حقایق ژرف آداب زندگی انباشته شده و همه اقشار طبقات مردم هم مخاطب او هستند و هم بهره گیرنده از این کتاب. یکی از توانایی های شیخ سعدی در گلستان با کارگیری هنر سهل ممتنع است، یعنی در کمال دشواری ساده به نظر می رسد. با این همه با موجودیت محدود واژه‌های عربی برای همه قابل فهم و استفاده بوده است. این دو اثر در میان ده‌ها اثر زبان پارسی دری مقام اول را در بین آموزگاران و کودکان داشته است. می توان گفت شاید کمتر کودک باسوادی وجود داشته و خواهد بود که با این دو شاهکار جهانی در کودکی آشنا نشده باشد. حتی بیشتر هموطنان ما نیز از این گنجینه ها بهره‌مند بودند. سعدی در این دو اثر همه جنبه های تربیت و آموزش را در کنار هم قرار می دهد و تأکید می کند که کودک باید بداند و نیکو به بار آید. یگانه نقطه ایراد و انتقاد از نظر آموزش و پرورش معاصر پندامیز بودن و شیوه نصیحت گونه آن است. با این همه به عنوان غنیمتی برای سواد آموزان و دوستداران کتاب مورد التفات بسیار بوده است. حکایت: حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر پاینده نباشد و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که هنر در نفس خود دولت است. هنرمند هر جا رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. وقتی افتاد فتنه‌ای در شام، هر کس از گوشه‌ای فرا رفتند. روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند. پسرانی وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند. این است استنتاج جانانه سعدی از این کتاب که گفته حکیم را ناشنیده انگاشتند. حکایت دیگر: یکی از وزرا را پسری کودن بود، پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مرین را تربیتی می کن مگر که عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نبود. پیش پدرش کسی فرستاد که این عاقل نمی شود و مرا دیوانه کرد. چون بود اصل گوهر قابل، تربیت را در او اثر باشد. هیچ صیقل نکو نخواهد کرد آهنی را که بدگوهر باشد. سگ به دریای 7 گانه بشوی، چون که تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گرش به مکه برند، چون بیاید هنوز خر باشد. در تصریح یک نکته نباید ناگفته گذاشت که دیروز کودکان دانش و حکمت عملی و ارزش دینی و اسلامی را از این نگاشته ها می آموختند و در آن عصر در زمان سعدی علیه الرحمه در سده هشتم علوم اجتماعی به ویژه روانشناسی رشد چندانی نیافته بود. اما امروز که علوم تربیتی و دانش‌های امروزی پیشرفت فراوانی یافته، همه چیز و همه کس به یاری تربیه و آموزش امروزی همان می شود که می خواهد. سیقل تربیت و آموزش علوم معاصر همه چیز را، حتی سگ پلید را بدون شستن به دریای هفتگانه پاک می کند، چنانی که در جهان متمدن سگهای پلید را با دوا و زرق پیچکاری ها همخانه و همنشین خیش می سازند و خر عیسی را بدون بردن به مکه به یک حیوانی هوشیار و کارآزموده بدل می کنند. همین سگها را که در کشف مواد قاچاق و پنهانی فعالتر از پلیس ها تربیه و آماده می سازند و نیز آهن بدگوهر را در کوره های اتمی و غیره با فولاد آب دیده و غیره بدل می سازن. کوتاه سخن این که در نزد دانش پیشرفته امروزی همه چیز دگرگونی پذیر و ممکن هست. حکایت دیگر، مردکی را درد چشم خواست، پیش بیطار رفت تا دوا کند. بیطار از آنچه در چشم چارپایان می کرد در دیده او کشید، در حال کور شد. داوری پیش حاکم بردند، گفت برو، هیچ تاوان نیست، اگر این خر نبودی پیش بیطار نرفتی که تا آزموده ای را که کار بزرگ فرماید ندامت برد، ندهد هوشمند روشن رای به فرومایه کارهای خطیر، بوریا باف گرچه بافنده است نبرندش به کارگاه حریر. شنونده های عزیز، این بود بخش نخست، یعنی شرح کوتاه گلستان و بهانه زادروز سعدی علیه الرحمه. در هفته آینده بحث ما در مورد بوستان شیخ اجل سعدی خواهد بود. درود.